بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، اول آذر 99.
دیگه مشکلی نداره. پس در اینجا در این که این روایت در ادامهش ذکر نوم شده و در بحث نائم تکالیف الزامی و مؤاخذه برداشته شده، اینو خواستن از باب سیاق قرینه بگیرن که در سبی هم هاکذا تکالیف الزامی برداشته میشه ولی مؤاخذه بر او، اما تکالیف غیر الزامی یا بحث حکم وضعی اینها برداشته نمیشود. همین حرف رو دیگران هم زدن، این تمسک کردن به سیاق در جعل سبی مع النائم و المجنون. اینا گفتن که یک وحدت عرفیهی داره، این سیاق قرینه عرفیه است و قبلا هم بارها تذکر دادیم که هر وقت نکتهی مثل سیاق و مانند او مطرح میشه، ما در دائر مدار تمسک به یک روایت، این در روش استنباط به عنوان یه قاعده، این همیشه مد نظر باشه. ما دائر مدار به ظهوراتیم، چیزی منجر به ظهور شد این حجیت دارد لنا و علینا، چیزی که دایره ظهورات نیامد او اعتبار و حجیت ندارد. خب در اینجا هم سیاق آیا ظهورسازی می کند یا ظهورسازی نمی کند؟ اینجا برد خواستن تصریح فرمودن که سیاق یک قرینه عرفی است و کلام در یک سیاقی که واقع میشه این قرینیت عرفیه دارد برای تأسیس ظهور یا انهدام بخشی از ظهور. پس سیاق رو یه قرینه عرفیه گرفتن که ظهور سازی میکند در اینجا. وقتی که ظهور سازی کرد، خب اینجا میتواند مؤثر باشد. خب میگه همانطور که در نائم اونچه که مرفوع است قلم مؤاخذه و تکلیفه، در اینجا هم هاکذا. البته برخی دیگر اومدن گفتن که در نائم اونچه که از نائم مرفوعه، همه این امور از نائم مرفوعه، این در خود نائم حکمش چیست، که ببینیم این سیاق چه قرینیتی نسبت به دیگری داره. این نکته مهمی است که در کلمات رجوع میکنید. مثلا در برخی دیگر از متون، اینها که این نکته رو مطرح کردن، اومدن تمسک کردن که سیاق رو میگه فکما ان المجنون و النائم مرفوع عنهما قلم عنهما قلم المؤاخذه و تکلیف و الوز جمیعا الا ما خرج به دلیل کلمانات فکذا السبیل. بودن در نائم همه مرتفع است، همون مدعای های خویی میگه خب سبی هم ها گذا. پس تو بعضی از آثار مثل متن قواعد فقهی که من خواندم از آقای که آقای فاضل بود، که ایشون در قواعد فقهی اومده نسبت به سبی گفته فقط اون احکام تکلیف الزامی مرفوع است نسبت به نائم، بعد میگه هاکذا در سبی. از این طرف بعضی از فقهای دیگر اومدن گفتن مثل این بیان الفقه جلد 3 صفحه 17، ایشون گفت که اونچه که از مجنون و نائم مرفوع است قلم مؤاخذه و تکلیف و وضع است الا ما خرج به دلیل، همه مرفوعه. پس هاکذا فی سبی، در سبی هم همه مرفوع می شود. پس این که در خود نائم چه چیزی مرفوعه، تا به قرینه سیاق بخوای زورسازی کنی برای سبی، الان تو این کلمات می‌بینید که دو برداشت آمده. همچنین آشیخ حسین هلی جلد 2 صفحه 138، ایشون رحمت الله علیه میگه ما در اینجا تمسک به حدیث رفع قلم میکنیم و کنو قرین المجنون و نائم الذی لا یکون ما یستر عنه من فعل او تک من شأن لشیء من الآثار. میگه نائم شیء از آثار نیست که این ظاهر کلامش اینه که این وضع تکلیف نه مؤاخذه داره که اثر تکلیفه، نه اون ومان داره که اثر وضعه. میگه مجنون و نائم جوری هست همو الا ما خرجه به دلیلش. البته ایشون هم همین نکته رو باید بفرمان دیگه. خب میگه سبی هم هاکزا، پس به نوعی ایشون هم مرفوع در نائم رو عام گرفته. آقای مدنی کاشانی هم در ضمن مباحث حجش که آیا حج نسبت به سبی جاری هست یا نیست، در جلد 1 صفحه 43، جلد 2 صفحه 5، ایشون هم در این دو مثلا مورد از کتابش ایشون هم فرمود که ان رفع القلم ليس المراد منه رفع اللزوم فقط بعد اثبات اصل تکلیف لورودی به مقام الامتنان، بل المراد عدم التکلیف در سبی اصلا. این تکلیف کلا از مجنون از سبی برمی‌داره. چطور؟ میگه نظیر المجنون و نائم، مثل مجنون نائم که تو ادامه همین حدیث آمدن. فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِي أَنَّ وَضْعَ الْأَحْكَامِ تَكْلِيفًا كَانَ أَوْ وَضْعًا قَبِيحًا عَلَى النَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ. میگه شبهه‌ای در این نیست که نسبت به مجنون و نسبت به نائم تکلیف چه وضعش و چه احکامش، چه تکلیف چه وضعی، کلاً قبیح است بر نائم و مجنون، بالکل برداشته شده. فلا یمکن الاعتداء به افعالهما، ما به افعال این دو که نمیتونیم اعتنا کنیم، ترتیب اثر بدیم. لان القبیح محال علی الحکیم تعالی شأنه و کذلک الصغیر الذی ذکر فی ردیفهما لقصوره عن الادراک. میگه سبیه هم همینه، اونم قاصر از ادراکه. پس ایشون میفرماد که در نائم و مجنون تکلیف بالکل وضعی، احکام بالکل تکلیفی وضعی بالکل برداشته شده، اون الا ما خرجه به دلیلش باید باشه. پس ایشون هم مرفوع رو کل میدونه، وقتی مرفوع کل شد از او قیاس میشود به غیر از او. پس اصل در نائم عدم العهد جعل حکم است تکلیفاً او وضعاً الا مخرجه به دلیل، شو اساس رو این میدونه. بعد میگه کز سبیک و صغیری که در اداد او ذکر شده، پس قرین سیاق میگوید سبی هم مانند مجنون است، مانند نائم است که احکام در حق او جعلی ندارد، وضعاً کان او تکلیفاً. پس ایشون میگه که این وضع احکام از سبی با قرینه سیاق نائم اون لعل قصورهی عن الادراکه. ادامه فرماد لا انه رفع للامتنان بل لعدم قابلیتهم للحکم تکلیفا او وضعا. اینا قابلیت برای حکم ندارن، اختزاتشون نیست، چه تکلیفی چه وضعی. پس در اینجا از حدیث رفع قلم در سیاقش با مجنون و نائم این نکته فهم می شود که این قابلیت از اساس مرتفعه، اینها چنین قابلیتی براشون فرض و جعل نشده از اساس، پس این قابلیت وجود نداره. و در سبی هم هاکذا که چنین قابلیتی در اینجا نیست. پس ما اون قیاس به هم میکنیم. در اینجا از برخی از مثلا کتب دیگر هم در رابطه با مدلول حدیث رفع قلم در مفاتی نقش شده از علمای اصول که از این ستا آیا تکلیف برداشته شده یا وضع یا کل حکم. خب نسبت به تکلیف که میرسن تارتن و نسبت به وضع میگن در تکلیف، خب از اینها مرفوع از هر ستا با هم. چرا میگیم اینها کسانی که از تکلیف کلا غافلن؟ میگه علت در رفع قلم از اینها عدم فهمهم الخطاب، اینا اصلا قابلیت فهم خطابو ندارن. این در هر یک از این ستا جاریه، بعد اصلا میخواد تعمیم بده به کل بحث غافل، بحث مغمى علی، بره به موارد دیگر. پس میگه در این سه اون قابلیت وجود نداره، فهم خطاب و تکلیف وجود نداره. میگه این که این فهم تکلیف معیار است، میگه این در کتب مختلف به او اشاره کردن. در تهذیب الفهم شرطن لأن الفعل مشروط بالعلم فالتکلیف بهی حال عدمهی تکلیف به ملایطاق. انسان کسی مطلع به تکلیفی نیست، در ظرف عدم علم بگی تو مکلفی. خب چطور میشه مکلف باشد در حالی که نمیدانه فهمی از خطاب و تکلیف نداره؟ یا در مبادی مرحوم علامه باید باشه که لعن تکلیف من لا یعلم الخطاب حال تکلیف تکلیفون به مالایتاق و غیر جایز. میگه تکلیف کنی کسی که علمی نداره در اون ظرف، با این مالایتاق میشه در اینجا و این میگه جایز نیست. در مختصر مال محقق صاحب شرایع، لنا لا صحه لکان مستدعی حصولهی تاعه. بعد در شرحش میاد میگه لو صحت تکلیف من لا یفهم لکان مستدعی حصول الفن منوانا قصد تاعه و الامتصال. میگه که آیا میشه این فرد را تکلیف کرد در اینجا؟ دوستان همزمان هر دوتا چی وصل دیگه، هم شاتل هم اون سیستم دیگر داخلی مؤسسه، اگه قطع وصل میشه از سیستم دیگر امتحانش کنن. خب پس در اینجا در این کتاب در مفاتیح الاصول در نقلی از اصولین میگه که افراد مختلفی، علمای مختلفی فهم خطاب را و درک از خطاب را در تحقق تکلیف و معقول بودن تکلیف شرط دانستند و کسی که غافل بالکل و فهمی از اونها نداره، او نمیتواند تکلیف رو به اصطلاح به او متوجه بشه. لذا میگه علم را شرط دانستن. من الان علم رو لم یکن شرطن فی تکلیف لسه تکلیف البهائم. و اگر علم میگه شرط نباشه، خب بهائم هم باید بشه به اونا تکلیف کرد. خب در حالی که ما نسبت به اونها میگیم تکلیفی وجود ندارد، در نتیجه این سبب میشود که اینا رو شاهد گرفتند کسانی که علم را شرط میدانند. چرا بحث علم مطرح شد؟ دقت بفرمایید. میخوام بگم که اون فهم از خطاب، تلقی از خطاب، امکان خطاب به فرد دخالت داره در تکلیف. در مجنون، در نائم، این فهم خطاب و امکان مخاطب قرار دادن اون فرد در اون ظرف وجود نداره، نمیشونه مخاطب قرارش داد. خب وقتی که اون نمیشود، پس در مجنون و نائم امکان مخاطبه و تکلیف استحاله داره. او فهمی نداره، او چیزی نمیفهمه. مثل انسان و هوشیاری که عالم نیست به تکلیف. چطور در ظرف عدم علم نمیتوانی تکلیفش کنی؟ میگه ها کذا اینجا. حالا که این شد، پس در مجنون و نائم شد اون نکته عدم فهم، عدم امکان مخاطب قرار دادن. وقتی این معیار شد، خب در سبی هم ها کذا، در سبی هم نمیتوان به او تکلیف کرد، او قصور در فهم تکلیف دارد. گرچه این کلمات و فارسی عربی ایناشو میفهمه، اما اون ظرفیتی که خدا را، بندگی را، لزوم اطاعت را که حجت بر او باشه و عقلش به او بگه باید لزوم امتثال کنی، هنوز اون درک کامل نیست، فراینده تکمیل نشود. یه درکایی داره، نه به اون حد اقلی که خداوند او رو لازم میبینه. با این بلوغ میگه اون حد اقل فهم و درک تماما در اینجا آمده و اونجا مستقره، پس میشه بعد او رو در اینجا تکلیف کرد. باز این نکته در غالباً، باز غالب آقایون وقتی به مجنون و نائم میرسند، امکان مخاطبه را نسبت به اونها قبول ندارند و می اونها فهمی از خطاب ندارند، برداشتی از خطاب ندارند، مخاطب قرار دادن آنها استحاله دارند. پس نسبت به نائم اینو میگن، این برداشت میشه برداشت مشهور فقها. همین هم خب در کتب دیگر هم که مرفوع عن النائم و المجنون یختص بالحکم الشرعی، حالا در این تحلیل و اختلافی که اینجا وجود داره، خب از اون طرف شما میگید قلم تکلیف و قلم وعظ از مجنون و از عصبی برداشته شده و اونا امکان مخاطب قرار دادن ندارن، نمیشه اونا رو مخاطب قرار داد. خب زمان چه میشود اینجا؟ به همین آقایون تو این بحث گیر کردن که نائم دستش میخوره به یک ظرف دیگری، اون شیشه میفته از این پایین میشکنه. خب ضامن هست یا نیست؟ همه میگن بله ضامن هست. مجنون ها کذا میگن ضامن هست. خب این زمان مگه حکم نیست؟ چطور زمان متوجه مجنون و صبی شد؟ شما فرمودید قلم مرفوعه، اونا امکان مخاطب قرار دادن ندارن. اینجا آمدن گفتن که خب برای که حل این قضیه کنن، گفتن ما احکام شرعی که در این ظرف وجود داره دو دسته هستن. یه سری احکام اینا ثابتن بر خود انسان، التفات درش دخالت نداره، قصد درش دخالت نداره، در زمان این چنینه. طرف اگه بی التفات هم چیزی رو بزنه بشکنه ضامنه. خب در اینجا مجنون و نائم این احکام در حقشون ثابته، اون احکامی که قصد و التفات درش دخالت نداره. اما احکامی که مترتب است بر قصد، اونها برش بار نمیشه، چون که قصد از نائم متمشی نمیشه و از مجنون متمشی نمیشه و اگه قصد هم بکنه قصد مجنون بلا اثره، کل عدمه، چون که اون درک و فهم لازم را نسبت به اشیاء پیرامون به تبعاتش نداره. پس اومدن تفسیر قائل شدن که احکامی که مترتب بر عنوان قصد و عمد و اینها برداشته می شود، اما احکامی که ثابتن و قصد در اونها دخالت ندارد اونها برداشته نمی شوند، مرفوع نیستن. پس اون احکام احکامی هستند که در اینجا وجود دارند. پس به خاطر ادله زمان اومدن این نکته رو مطرح کردن که احکامی که مترتب بر قصد و التفاتن اینها مرفوع شدن. فعلا واقع حدیث رفع را نسبت به حتی مجنون، نسبت به نائم، یا بعد غالب تخصیص بشیم بگیم همه چی مرفوع است الا اینها، اینها رو غالب بشیم به تخصیص، بگیم تحت مرفوع قرار میگیرد اما خرج به دلیل، که تو بعضی کلمات اینجوری آمده بود که احکام بالکل مرفوعه الا مخرجه به دلیل. و در توضیح مخرجه به دلیل بعضی گفتن خب چه مخرجه به دلیل، چه احکامی که مرفوع نیست؟ گفتن اون احکامی که بگیم دار مدار قصد و التفات باشه مرفوعه، ما بقی مرفوع نیست. اونایی که بر زاد فعل آمدن اونها باقی هن، اونایی که بر فعل به ماه و به قصد شده آمدن، معقید قصد، معقید التفات، اینجا قصد مجنون، قصد نائم، کلا قصد است، اینها دیگر مرفوع نیستن. پس این تفسیر را در نائم و مجنون قائل شدن. و اگر بخواهی این تفسیر رو قائل بشن، وحدت سیاق هم در همین زمینه می شود. این مرفوع میشه احکام صادران قصد و التفات، اینا میشن مرفوع. لذا برای اینکه زمان رو استثنا کنن این توجیه در اینجا کردن. از این طرف یه تنگنای دیگه هم وجود داره. شخصی مثلا در ماه مبارک رمضان از دقایق قبل سحر میخوابه تا اذان مغرب بیدار میشه. خب ایشون مکلف به روزه اون روز هست یا نیست؟ کسی قبل از اذان مثلا ظهر میخوابه بعد اذان، یا صبح قبل اذان صبح خوابیده بعد از طلوع آفتاب بیدار میشه، کل زمان وقت رو در خواب بود. خب این نائم آیا مکلف نماز صبح از قضا دارد یا ندارد؟ اینجا چه کنیم؟ پس اون جوابی که دادن در احکام وضعیه خوب بود، که احکام وضعی دو قسمن، بر ذات شیبان میشن و آنچه که به ما و مقصود و فاعل قاصد باشد ملتفت باشن با این قید بار میشن. اینا مرفوعن، دست اول که بر ذات شیئا مرفوع نیستن. خب میان تو تکلیف، در تکلیف هم میبینیم که یه سری احکام داره مرفوع نیستن، مثل همین صوم انسان نائم، غذای صلوات انسانی که در تمام وقت نائم باشد، اینها رو در اینجا چه میکنی؟ پس اینا هم دوباره اینجا در خود نائم اینجا محل بحث واقع میشه. رضا آقایون در اینجا هم آمدن که خواستن این رو هم توجیه کنن که نائم شما گفتی قابلیت فهم خطاب ندارد، این آقا از اول وقت نماز صبح تا آخرش تو خواب بود، چرا میگی نماز صبح قضا داره بعد دوباره انجام بده؟ خب این دلیلش چه میتواند باشد؟ در اینجا، در اینجا گفتن که ما به نائم و غافل و اینهایی که شرایع تکلیف رو نگاه میکنیم، اینها به دو دسته قابل تقسیمن. دسته اول یعنی به گونه اول، خب بگیم که اینها کسانی هن که از ابتدا هم نمیشه اونها رو مخاطب قرار داد، از اول امکان مخاطب قرار دادن اونها وجود ندارد که بخوای اهم کنی که این فعل رو بعد در خدای من واقع کن. از اول نائمه، از اول این آقا خوابه. یک، دو، افرادی در استدامه خواب میرن غافل میشن، تو روز میخوابن، در بعضی از وقت به خواب میرن، این هم یه قسم دیگه از این افراد. پس افرادیم که از ابتداعن جنون و نوم درشون هست، لاغین تو نوم دارن، چون نقض حامل نومه اونجا دارن بحث میکنن، که از اول نائمن. دو، کسانی که در ادامه به غفلت و نوم منتهی میشوند، در اثنا بر اونها نوم عارض میشود، طول روز میگیره میخوابه، نماز صبح خون میخوابه، غروب اذان بیدار میشه، اول اذان بیدار بود اما کل روز دیگه خواب بود تا آخر. این روز روز برایش واجب هست نیست؟ روزش صحیحه صحیح نیست؟ در اینجا کسی که بالکل نائم باشه از ابتدای آن تکلیف، خب در اینجا میان کسی که از ابتدا نائمه، ما گفتیم نائم فهم نداره، درک نداره، علم نداره، نمیتوانه در احکام تکلیفیه، کسی که از ابتدای امر این قابلیت را نداشته باشد، تکلیف نسبت به او ممتنه. چرا ما تکلیفش کنی که از اول هم او غفلت داره، فهمی از خطاب نداره؟ و میان اکثر اصول این اینجا پذیرفتن، کسی که از ابتدای تکلیف نوم داشته باشد، او نسبت به آن تکلیف تکلیف نمی شود، خطاب به او صحیح نیست، او نمیتوان مکلف با آن تکلیف دانست. لذا میگن که نائم مکلف نیست. چرا؟ میگن لعنه او غافل. و استناد میکنم و لقولی صلی الله علیه و آله و رفع عنه القلم، و میگن علی رفع قلم اینو میگیره. پس در اینجا در علم اصول که شما مراجعه میکنید، اصولیین خطاب تکلیف به نائم را اونا مستحیل میدنن و او نمیتوانه به او مورد خطاب قرار بگیره چون که غافله. این بیا حمله بر کجا میشه؟ کسی که از ابتدای امر در نوم باشد. خب در اینجا قسم دوم چه کسانی هست؟ کسانی هست که استدامتا نوم عارض میشود بر اونها، در استدامه از اهلیت میفتن و مهیای انجام تکلیف در ادامه نیستن، مثل کسی که بعدن مجنون بشه، بعدن مغمالی بشه یا وسط کار خواب بره. در اولی گفتن کسی از ابتدای هم نائم باشد او تکلیف ندارد. مثل در صوم قائل میشن که اگر کسی بعد مغرب که ظرف توجه صوم است یا ابتدای ماه رمضان نسبت به کل، چون بعضی ها مستحضری ماه رمضان رو یک وجوب کل میگیرن که باز نیت کنی از اول شب اول ماه رمضان که من کل ماه رمضان رو روزه میگیرم، این نیت رو لازم میبینن صوم شهر را و من شهدم این کمون شهره فلی صوم، تکلیف به صوم شهر شدید شما در اینجا. خب در اینجا میان کسی که ابتدای شهر رو درک کرده یا در هر شب اون از آن مغرب رو درک کرد، اون نسبت به روز بعد مکلف میشه. بعد قبل از آن میخوابه تا از آن مغرب، بعد از آن صبح تا از آن مغرب، این قبلا خب ملتفت بود، تکلیف به صوم آمد در ظرف امتثال خواب رفت و در ظرف تکلیف ایشون هوشیار بود، علم داشت و متوجه بود و تکلیف به او در اینجا قبحی ندارد، ایرادی در اینجا ندارد. پس نسبت به صوم کسی که در ابتدای توجه تکلیف به صوم اول ماه رمضان یا اول هر شب او بیدار هست، میان تکلیف به او در اینجا قبیح نیست ولو کل روز را بخوابد. چرا؟ چون اون زمان شما به آقا میان که اگه مغرب شد شما شب و نیت صوم فردا رو بکنی، این آقا نیت که من فردا از اون صبح تا غروب آفتاب را من روزه میگیرم، پس ایشون تکلیف شد، اون زمان توجه داشت، علم داشت، نیتم کرد، بعد در ادامه خوابش بود، خوابی اینجا میان اشکالی نداره. این شخص که این چنین باشد اینجا دیگه انجام صوم دیگه منوط به اون التفات و اراده و اینهاش نیست، همین که امساک کند از اذان تا غروب با نیت کفایت میکنه، چون امساک کرده، نیت کرده روزه بگیره و امساک را انجام بده. وقتی نیت صوم داره امساک هم محقق میشه، یا دیگر زروک و محرمات مفطرات، این تمام نسبت به شما. خب میگه در مانعنفی هم هاکذا، این قضیه اتفاق افتاده. پس تکالیف این قضیه در اینجا ذکر کردن که اگر چنین، اما کسی کسی از ابتدا هوشیار بود وسط روز خوابید که هنوز خوب بهتر، اول از آن مغرب هم هوشیار بود، از آن صبح هم هوشیار بوده، تو روز میخوابد، خب کسی اونجا دیگه مضر نمیدانه. اما جایی که از اول الامر باشد اونجا آقای محل شک و شبهه قرار میدن. حالا اگه در صلات چی؟ صلات سه روز خوابه، سه روز بیهوشه، نسبت به ایام بیهوشی تکلیفی دارد، اینجا آقای خدشه میکنن، میگه بعد الوقت بیهوش بشه، چون اول وقت بیهوش بود تکلیف شد، وقتم به شارکت داشته نخوان، خب اونجا تکلیف داشت انجام نداد، اون به قضا کنه. اما ما باشیم ما ادله توجه صلات، وجوب صلات به فرد، تکلیف به صلات، این کسی که کل این مدت نائم بود مقام علی بود او تکلیفی نداره. بگه لابا کسی که اثنای وقت یا اثنای صلات غفلت کنه خواب برون تکلیفش هست، سرجاش هست و مشکلی از این جهت نداره. میگه در روزم این احتمال غفلت اتفاق میفته، کسی از قبل نیت کرد فردا روزه بگیره، فردا بلند شد اصلا یادش رب الکل مرمزونه، اذان مغرب شد که امروز که منظم بود. خب اینجا آقای میگن ایرادی داره در اینجا؟ میگن نه. امساک که از شرایط انجام داد از قبل نیت داشت. ولو کل منظم غفلت کنه. ولو در این غفلت منجر بشه بره غذا بخوره. این غذا خوردن از غفلت هم مشکلی نداره. چه برسه اصلا امساک کرده بود هیچ غذایی هم نخورده بود. پس در اینجا میگن اون نومی مضر است که از ابتدای توجه تکلیف طرف نائم باشد. میگه بله اینجا که ما گفتیم پس او قابلیت نداره، او مشکل نداره، اینجا ما ملتزمیم. اما اصولی هم میگه در اصول فقه که این بحث نوم رو میکنن اونجا اینو ملتزمن. اما زمانی که در اثنا بعد نیت، بعد توجه تکلیف، بعد آن امکان انفصال، بعدن غفلتی، سهوی، نومی ایجاد بشود، میگه این نوم ها در اینجا مضر نیست. و در حکم تکلیف اینها آمدن بین نوم در ابتدا و ادامه تفسیر قائل شدن، اون نومی را مضر دانستن که در هیچ آنی هیچ زمانی امکان مخاطب قرار دادن فرد وجود نداشته باشد، چنین نومی میشه مضر و این نوم رو نمیشه بهش ملتزم شد که تکلیف در اونجا بار هست و این فرد نائم مکلف است. پس در اینجا چرا؟ چون قدرت نداره. اینجا توجه تکلیف رو قبیح میدونه و شارع کار قبیح انجام نمیده. پس در احکام تکلیفیه پس قاعده این میشود که نوم در جایی که امکان انجام تکلیف نباشه، امکان فهم نباشه، امکان مخاطب قرار دادن نباشه، در اونجا از جایی از اول هم اینچنین باشه، اینجا اصل توجه تکلیف در نائم قبیحون و شارع کار قبیح انجام نمیدهد. و در جایی که ابتدای امر این مشکل رو نداشت، بعدن عرض الله النوم و سهو و الغفله و هاکذا، خب اونجا توجه تکلیف ایرادی نداره، تکلیف متوجهش میشه. پس در تکالیف معیار این دونستن که آیا توجه تکلیف نسبت به این شخص ممکن هست یا ممکن نیست.
ببخشید استاد،
بفرمایید.
در مورد نائم اگه ما اینو بگیم که از زمانی که هیچ آنی براش ممکن نبوده که مخاطب تکلیف بشه، یعنی اگه کسی که کل ساعات نماز یک زمان نماز رو خواب بوده، یعنی اصلا تکلیف متوجهش نبوده، درسته؟
بله، این رو آقایون میان که لذا در مغمى علی میگه مگه ما ادله خاص پیدا کنیم، در فقه بریم دلیل پیدا کنیم که در اینجا آمده گفته مثلا انسان نسبت به همه اعمالش از قبل مخاطب شده در ظرف خودش نماز رو بخواند، و الا نمازی که بخواد توجه خطاب که مشهورم همین میگن بعد الوقت بیاد و این بعد الوقت بخواد انجام بده، خب این در ظرف وقت که توجه تکلیف نداشت، پس اون تکلیف ادا بالکل ندارد. اون موقع خب با تکلیف ادا نداشت، اگر غذا رو به امر سابق بدانی ایشون انجام ده، اگه غذا رو به امر جدید بزنی موضوعش رو فوت بدانی، اونو که قال غذا اینجوری درست میکنه، میان غذا به امر جدیده، موضوعش اون به اصطلاح یه امر عدمیست، عدم الصلات یا فوته، اگه فوت باشه که ایشون برایش واجب نشد که فوت بشه پس نده، اگه موضوع عدم الصلات باشه که ایشون هست، اگه نماز نخوان چون میگه بخوانند، پس موضوعش رو امر عدمی میگیرن به امر جدید. و این آقا هم الان تکلیف جدیدی به غذا میاد، اینجا که تکلیف به غذا داره میاد هوشیاره، اینجا قدرت داره. شاره بعدن بهش میگه نسبت به وقت گذشته الان بیا نماز بخوان، الان امر به غذا در ظرف بعدی که ملتفته است نائم نیست، اشکالش چیه؟ نمیخواد بگه تو چون قبلا نماز نخوندی نماز بر تو واجب بود بده کاری، میگه الان من میگم تو مکلفی که نماز بخوانی غذا هن، کما اینکه امر جدیدی داره، پس نسبت به نماز میگه ما دلیل، اما اینطور نیست که هر واجبی را نائم انجام نداد برو لازم باشد که بعدا انجام بدهد، نه طبق قاعده نائم اگر انجام نداد کل ظرف تکلیفی رو خواب بود تکلیف متوجه او نیست و اونم اگر مقید به زمان بود گذشت تمام شد. در واجباتی که امر به قضا وجود دارد ما از دلیل قضا اگر این برداشت رو داشته باشیم اونجا برش واجب میکنیم که نماز رو بر قضا کنه.
میشه این حرف گفت که در جاهایی که شخص با اختیار خودش غفلت برش عارض میشه، مثل خواب که انسان با اختیار خودش میخوابه، اینجاها تکلیف هست، اما جایی مثل مقمعله که به اختیار خود انسان نیست اونجا تکلیف نیست.
و بحث اینه که در به اصطلاح چه مقمعله چه این فرد نائم که به اختیار خودش میخوابد، بالاخره این به اختیار خودش قبل از ظرف توجه تکلیف خوابیده. حالا اگه اینجور شما بگید، بعد بگید خواب اختیاری، خواب خیلی اختیاری، تفصیل بدید، کسی تفصیل نمیده.
خب من خواب اختیاریه.
نه انقدر خسته خواب رفت، کار مشغول بود، اومد خونه شام خورد نخورد، در حالی خوابیده 8 صبح فردا بیدار شد. خیلی از خواباست که از فرد خستگی
اختیار لا ينافل اختیار.
نه اینکه نمیتونه خوابه که، یکم تعامل میکنه، صد 8 نمیخوابه، 9 میشه، 9 نمیخوابه، 10 میشه، 10 نمیخوابه. مثل این شبای قد تا یه دفعه دیگه خوابش میبره، میلی سجده ذکر میگه یا به خواب برد. این که اختیار نبود که. پس در اینجا فرد بالاخره هر کاری بکند یه زمانی میرسه به یک نوم غیر اختیاری. با تفصیل بدیم بین این خواب و بین آن خواب. پس در اینجا البته آقایون برای این نائم که حلش کنن و همه را تحت قاعده در بیارن به چالش های خوردن. مثلا بین نوم و غیب مقمعلی تفصیل قائل شدن که یک بچه دیگه ای گفتن که این به سرعت به محض این که از این قضیه در رفت نوم یه امریست که سریع الزواله، به محض این که زائل بشه طرف تو باید تکلیف به اون متوجه اون میشه. اما مثل جنون اینچنین نیست، مقمعلی اینچنین نیست که اون وجوهی که ذکر کردن چنین وجوهی مورد خدشه واقع شده و وجوه عامی نبوده. بعد از تکلیف قائل شدن جایی که طرف غالبا آقایون گفتن به قضا، قضا به امر جدیده، ما در قضا چون که دلیل داریم در نماز میگیم قضا بر آدم نائم واجبه، ولی نمیگفتیم تو به قاعده قالبش نمیشدیم. خب این نکته گفتن پس در نائم توجه تکلیف و امکان قابلی تکلیف شرط است و کسی که در کل یک زمان این چنین باشد قابلیت ندارد بر او واجب نیست. خب رسیدن به احکام وضعی. میگه در احکام وضعی در ذات جعل احکام وضعی قدرت داشتن و این توجه تکلیف و اینا شرط نشده. برای اینکه نجس نجس بشه قدرت ارتفاد من دخیل نیست. شعر گفت که این دم نجس است و ملاقی با او متنجس است. در اینکه این نجاست بر این شی مترتب بشود یا اشیاء دیگر این در ملاقات به شرایطها متنجس شوند، خب در اونها علم فرد، التفات فرد، قصد فرد دخالت نداره. پس در توجه حکم تک وضعی و جعل حکم وضعی این شرایط عام تکلیف شرط نیست. اینا شرایط عام تکلیف هست نه شرایط وضع. یعنی اونجا چرا شرطه؟ چون که اگر شرط نبود قبح تکلیف عاجز پیش می آمد. قبیح بود خداوند به فرد در ظرفی که قدرت ندارد، علم ندارد، نمی تواند، فهمی ندارد تکلیف کند. قبح تکلیف عاجز مانع ما می شد و نمی گذاشت که ما او را متوجه این تکلیف بکنیم. خب در ما نعنفی که این قبح تکلیف عاجز در احکام وضعی که نیست. در احکام وضع قوب تکلیف عاجز نیست. پس قوب تکلیف عاجز نبود و اینکه شیء نجس باشد، ما میگیم آقا این دم نجسون ترتب و نجاسه علی دم کاری به التفات و قصد انسانهایی که بر بدنشون دم است نداره. اینکه ملاقی به دم متنجس میشود این ربطی به قصد و عدم قصد دیگران نداره. پس در احکام وضعی در جعل اونها توجهش به انسانها اون شرایط عام تکلیف شرط نیستن، چون که نباشن تکلیف نسبت به اونها قبحی ندارن. میگه کسی که به ادله تکلیف رو ببینه میگه التفات باشه نباشه این به اصطلاح احکام تکلیفی بر اونها باره. پس در اینجا خواستم با این بیان فلواقع قاعده من کنند این بحث نائم را، که چرا در بحث نائم میبینیم یه سری تکالیف نیست، یه سری هست، تکلیفیاش نیست، وضعیاش هست، در اونجا در مثلا قضای صوم نیست، دیگری هست. پس اصل در نائم زمان در ظرف نومش عدم توجه تکلیف قرار دادن، مگر جایی که دلیل بیاد مثل قضای نصف صلات، اونم در ظرف بیداریه که قضا واجب میشه با شرایط خودش. در احکام وضعی هم گفتن که این التفات اینا دخیل نیست، قدرت و توجه و علم و اینا شرط نیست و در اینجا اینا بار میشن. پس قضیه به نوعی برگشت کرده به قضیه علل قاعده ای در اینجا. در بحث نائم نقطه‌ای که باید توجه داشت در کسی که بالغ شد و تکلیف به او که می آید یا نه، این الان ما بعداً در انتهای بحث دوباره اشاره میکنه جنبندی، اینو به عنوان اشاره داشته باشید که انشاءالله در جاش بحث کنیم. این نوع مواجهه که در خصوص نائم آقایان گیر افتادن خواستن توجیه کنن، مثلا احکام تکلیفی همه هست یا همه نیست، وضعی چگونه است، یه قاعده ای بسازن که باید از رفع قلم سازگار باشه، پس رفع قلم رو ناظر گرفتن به احکامی که دار مدار التفات و قصد است، اینا برداشتی میشه. اما احکام تکلیفی که دار مدار التفات و قصد نیست مرفوع نخواهد بود، وضع هم دار مدار او نیست اونم مرفوع نخواهد بود. پس این یه بیان نیست که بعضی آقایون دارن و با این بیان اینا علل قاعده به قول خودشون در آوردن. نکته اینه که تذکر اینه که لا یخوا که این نوع مواجهه نسبت به نائم، که نائم رو میخواییم در ظرف نوم ببینیم آیا نسبت به این انسان نائم تکلیف به خصوص او هست یا نیست، اینها همه دار مدار مبنای انحلال خطابه در اصول بحث است که آیا مخاطب نسبت به یکی یک مکلف مکلفین منحل میشود یا نمیشود. مشهور قائلا بله، یه سله یعنی سله آقای زید، سله آقای عم، سله آقای برگ، سله آقای فلانی نسبت به یکی یک مکلفین منحل میشود. باز رسیدیم به تطبیق مبانی اصول در فقه. پس مشهور در علم اصول فقه قائلا که یک تکلیف شارع، یک سله، یک صوم، این منحل می شود به تعداد مکلفان، این یکی که مکلفان رو شارع خطاب میکنه بل خطابات شخصیه، آقای زید سله، آقای عم سله، هر فردی هم که میخواد مخاطب واقع بشود باید او قدرت، علم، عدم غفلت اینا در او وجود داشته باشه. ولی آقای که عاجزه نمیتوانه خطاب به او میشه قوی، اما آقای زید بیداره قادره خطاب به او دیگه قوی نیست. لذا قائل شدن کسی قدرت نداره اصلا فعلی تکلیف نداره، تکلیف برای او در ظرف انشاء باقی میمانه. لذا انسان عاجز قدرت نداره. لذا در تزاهم که ما همزمان نمیتوانیم هم انقاض غریق کنیم هم بیاریم نماز بخوانیم، اگر انقاض غریق شده اهم، پس من فقط مکلف به اهم، من به انقاض غریق، پس نسبت به نماز چون که در ظرف انقاض عاجزم اصلا تکلیفی ندارم، تکلیف به سله کلا میفته. لذا آقایون تو ترتب گیر کردن، در ظرف تزاهم به مشکل برخوردن که کسی که واجب اهم باشه انقاض بود ترک کرد نماز خون، نماز که وجوب نداشت، نماز هم تعبدیه، قصد امر لازمه، امر نیست که قصد امر کنه، پس القاعده نماز باطله. اما در فقه همه ملتزمن به صحت صلاة، آمدن توجیه کنن، گفتن قصد ملاک که معقل ثانی فرموده صاحب کفایه میانی داره، راه حل مشهور ترتب کای ناینی اینو توضیح داده و مستحکم کرده، خیلی هم پذیرفتن قبل ناینی البته مطرح بود. خب بودن ترتب یعنی در ظرف اهم ایشان امر به صلات نداره، اما در فرض ترک هم شارع میگه اول انقاض غریق کن، اگه انقاض غریق نمی کنی قدرت آزاد فن اسایته فصله، یه امر طولی ترتبی درست کردن. پس اونجا هم دارمدانی که خطاب شخصی دارن میبینن، این آقایی که به واجب اهم مزاحم برخورد کرد و فعلا بر او واجب است انقاض، آیا در خصوص این ظرف انقاض این آقا نمازم بهش واجبه به این شخص؟ میگن نه، این قدرت نداره. پس مشروق به انحلالن، خطابات شخصی میبینن. هر فرد برای توجه تکلیف باید قادر باشد، ملتفت باشد. اما اگر ما قائل به خطابات قانونیه شدیم که مبنای مرحوم امام رحمت الله علیه، در خطابات قانونیه میگه خطاب رو عناوین کلی رفته، به یکی یک انسانها به شخص خطاب نداریم تا قدرت شخصی معیار باشه. خطاب رفته رو تکالیف عام، رو عناوین عامه. و اگر در میان مکلفین یه عده باشن و منهم و فیهم من یمکن له الصلاه من یمکن له الصوم، این خطاب به مجموع لغو نیست، قبیح نیست. شعاره به مجموع مکلفین، به کل انسان ها خطاب میکنه. ای انسان ها روزه بگیرید، نماز بخوانید. خب این هم آدم قادر، ملتفت، هوشیار، غیر نائم. خب یکی خوابید، پس خطاب به جمعیه. یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، هر عنوانی که هست همه عنوان رو میگیره، همه ناس رو میگیره، همه مؤمنین رو میگیره، همه مکلف میشن. آقا این آقای این وسط نائمه، میگه من دارم به خصوص نائم که تکلیف نمی کنم. تو خطاب شخصی قبیه به خصوص نائم خطاب کنی، من در دایت عام خطاب میکنم، این همه رو شامل میشه. پس چی؟ نائم اگر در خواب بود و خوابید و مرد مکلفه، میگن او معذوره. آقا عاجزه، میگه عاجز، عقل او رو معذور میداره. پس خطاب شارع به تعداد مکلفین انحلال پیدا نمیکنه. اسمش امام گذاشت خطابات قانونیه، مثل مجالس قانونی که منحل نمیشه. پس منحل نشد، خطاب شخصی لازم نیست، کلا خطاب نائم مشکل نداره و کل این توجیهات لازم نیست. همه این مسائل در کنار هم در خطاب قانونی حل میشه. اصلا این چالش برای نظریه انحلال خطابات شروع میشه و اونا اینجا گیر میکنن، کمان که در ده ها جای دیگه اصول هم گیر میکنن. اما در خطابات قانونی به خصوص نائم در ظرف نوم نمیخوام خطاب کنیم، ما به مؤمنین خطاب میکنیم، به همه، ولو بینشون یه عده نائمن، یه عده عاجزن، یه عده غافلن، خطاب به همه است. هر کی گیست و غلیه انه و مؤمن، انه و ناس، انه و عنوان، وجوب برش باره. و این رو اغلا قبیح نمیدونن. حالا تو هر وقت تزاهم جا دیگه تو اصول سدید این اونجا باید مفصل بحث بشه. پس به خطاب قانونی مشکل نائم این چنین حل میشه. پس آقایون، در نائم یا از طریق خطابات قانونی بالکل آقای فاضل لنکرانی داره، آقای مؤمن داره، از شهردان امام اینا قائل شدن، خود امام که مکرر داره، مشکل نائم رو اینجوری حل میکنن. این تکلیف به نائم قبیح نیست، پس نائم مکلفه، میتوانه مکلف باشه. پس وقتی تکلیف داشت دیگر نائم جز به کسی نیست که حدیث رفع قلم حالا برش میداره. اونجا باید دید رفع قلم رو امام چه میخواد بکنه. لذا امام رفع قلم رو میذاره به مؤاخذه، کمون که اینجا هم توصول همین کاره کرد. پس میگه نائم تکلیف چون که دارد، مؤاخذه ندارد، هم بر مؤاخذه میشود. پس تکلیف هست، وضع هست، همه چی هست، فقط مؤاخذه نیست. احکام الزامی مؤاخذه نمیشه، خلاص. پس اینو شاهد میگیره که فقط رفع مؤاخذه میشود. هاکذا از سبی، اون موقع قرینه وعدد سیاق رو استفاده کنی، سبی هم همین میشود. بده سبی هم همینو بگیم. پس این که در نائم مبنای چه میشود، که نائم را ما گفتیم همه تکالیف هست، مؤاخذه نیست، خود در سبی هم همین رو باید بگیم که در سبی هم فقط مؤاخذه برداشته شد. لذا نتیجه حرف امام اینا تو سبی همین بود دیگه، لغویت کلامش نیست، بی‌اعتباری کلامش نیست، تکالیف استحبابی مرفوع نیست، وضعی مرفوع نیست، اونجا که مرفوعه فقط احکام الزامی و مؤاخذه بر احکام الزامی. اما اونایی که گفتن که نه، همه اینها بالکل برداشته میشه، بعد اونها اگر بخوان قائل به خطاب قانونی بشن نمیتوانم ملتزم بشم به رفع همه تکالیف. پس بر مبنای خطاب قانونی در اینجا این همه تکالیف مرفوع نیست تا ما او رو وحدت سیاق استفاده کنیم و بزنیم در سبیه ها کذا. اگر وحدت سیاق باشه میشه اونچه که تهش میماند با توجه به این مبنا بعد از رفع قلم جمع بین دو نکته میشه رفع مؤاخذه، فقط چیز دیگری از توش در نمیاد. اللهم صل علی محمد. بله
استاد.
بله.
یه سوال پرسیدم خدمتتون.
بله.
میشه گفتش که حتی بنابرای اصلا اهم از این که ما خطابات قانونی رو بخوایم قبول کنیم یا نکنیم، چه خطابات قانونیه، اصلا لسان خود دلیل و قلم چون مجنون و نائم و بره، یعنی وجود نائم و مجنون قرینه است که این رفع مؤاخذه است نه رفع تکلیف، چون در نائم و مجنون عقلا اصلا تکلیف متمشی نمیشه و گفتن این عبارت از حکیم لغوه که یه حکیم بیاد بگه که آقا نائم تکلیف نداره یا مثلا مجنون تکلیف، هر عاقلی بینون فهمه این نفعی تو این کلام نیست، این داره رفع مؤاخذه میکنه چون در مجنون نائم میشه مؤاخذه کرد اما تکلیف اصلا محاله عقلا ممکن نیست، این بگیم به قرینه وجود نائم و مجنون در اون روایت این قرینه موجب میشه که ما اصلا از این حدیث رفع مؤاخذه فقط برداشتیم، حالا چه خطاب قانونی قبول کنیم که نکنیم.
شما در مجنون
خودش قرینه است بر رفع مؤاخذه،
در مجنون الان در خود نائم خلاف شد دیگه، در نائم که شما عقلا به این وضوعی که میفرمایید این محل خلاف شد، میگه نائم به لحاظ این که به سرعت از نوم در میاد میشه تکلیف کرد، این که دائم اونجوری نمیخواد خواب بمونه که من تکلیف میکنم به اعتبار اینکه این به سرعت یه صداش میاد خواب میپره، میگه شاره چی گفت، میگه این میچشم انجام میدم.
نوم موقت
میگه نوم موقت، نوم کوتاه، نوم مثل جنون نیست که 10 سال در مجنون باشه، پس خطاب کردن نائم در ظرف نوم قوی نیست. کی میگه قویه؟ این خوش اول کلام الان در مجنون چرا، اما در نائم نه. اگه چنین شد پس معلومه از این جهت وحدت سیاق نداره، اینا که ستا با هم آمدن از یک حیثیت مشترکن نه از جمعی حیثیت، از جمعی حیثیت مشترک نیستن. مجنون در ظرف جنون کلن این قابلیت نیست، اما کی گفت در نوم نیست؟ نوم به این لحاظ به این اعتبار کیشون سریعات اینو گفتن دیگه، باید این درک عقلی که واضحاتی که شما میگید آقایان گفتن این رو که در نوم این قابلیت نیست، قابلیت نیست، پس اتفاقا این کل تکلیف نیست، پس چون که قابلیت نیست عدم قابلیت رو برعکس برداشت شما قرینه گرفتن که رفع قلم یعنی از اساس وجود ندارد، شعار قبیه تکلیف کنه کسی که قابلیت نداره،
گفتن نداره اینو هر کسی میفهمه، این شعار حکیمه، این حرف گفتن
شما
نداره.
حدیث رفع شد پس چه چیزی مرفوعه؟ بالاخره شعاره حکیم بگه خب ارشاد بکن عقل میکنه، اشکال نداره که
آقا، یعنی نفعی تو این کلام نیست، اگه مؤاخذه باشه یه نکته نفعی توش هست که داره مطلب میفهمونه که
بشه اطیع الله و اطیع الرسولی که همه قائلن به ارشاده، چرا خدا فهمه؟
آقا اون نمیشه تشریح باشه،
نه میدونم چرا گفته اصلا،
به خاطر همون ارشاد دیگه.
خب چرا ارشاد کرد؟ عقل بود دیگه، لغو.
یعنی تو اطیع الله و اطیع الرسول امکان عدم اطاعت عقلی
هستش، بدتر میشه امکان نداره، یعنی قضیه هنوز به مشکل حادتر است. چرا؟ چون که اونجا انقدر واضحه که اگه شارم بگه استحاله پیش میاد، تسلسل پیش میاد، به هیچ وجه نمیشه کلام مولا رو امر مولوی کرد. خب اونجا چرا پس گفت؟ لغو محضه. شما اگه بخوای لغویت رو قرینه بگیری اونجا هست. پس اولا خب هم ببر ارشاد میکنی اما مرفوع رو قلم رو تغییر نمیدی، میگه خدا ارشاد کرد به هم حکم عقلی، یعنی مرفوع کل تکالیف است، اینجا ارشادیه. دو، در غیر مورد استحاله عرض کردیم که عقلم بگوید چون که رفع مشکوکه، میگن شاره شاد سخت بگیره، شاد شاره حقش بزرگتره، قویتره، فلانه، یه عده شک میکنن، خب شاره داریم خاطر جمع میکنه که نه منم اینو مرفوع میدونم، پس شاره تأکید کنه در لزا آقایون گفتم وجود حکم عقل، شما که اینو من جلسه قبل اشاره کردم که وجود حکم عقلی آقایون اصولی این قبول نداره، این بازی بحث اصولی دیگه است که آیا هر جا حکم عقلی وجود داشت بیان مولوی من الشارع لغو قبیح؟ میگه نه، خیلی ها به حکم عقل التفات ندارن، خیلی ها عقلشون قد نمیده، خیلی ها به حکم عقل اعتنا نمی کنن، میگه شرط عبودیه، مطمئن نمیشن برای اجرا. از شارع مولوی میگه بقیه مطمئن میکنن، یا دائیه برای امتثال حکم عقلی کمه، شارع که میگه خب می جهنم هست من حتما انجام میدم، عقل من گفت میخوا بگیم ضرر داره، من ضرر دنیوی میپذیرم، اما شارع میگه کشف ضرر اخروی میکنه. لذا آقایون امروز قائلن که وجود حکم عقلی سبب نمیشود که بیان شارع لغو بشود. این هم آثار باره
خب در مورد مجنون حتی اگر دایی هم کم باشه باز بیان شارع لغوه، چون بس تا دایی هم باشه نمیشه امرش کرد.
اگر لغو بود چرا خلیفه ثانی مجنون داشت میبود از حد میزد؟
خب اون داره یه جایی که کسی یه رفتار خطا کرده که دلیل نیست که اینو
پس میرزانه که افراد میگن در دایره شرع ما به عقلمون کار نداریم، این توهم هست. همین توهم وجود داشته باشه کافی شارع بگه لغو نیست، خروج لغویت به اندک فایده کافیه. که بعضی میگن ما تو اسلام عقل ما چی میگه چیکار داریم؟ خدا گفت که آقا اطلاق داره از زانی و زانیه فجلدو، ما میگم زانیه است فجلدو تموم شد، اون اینو شامل میشه. پس لذا به خاطر اطلاقات ادله میگن شامله، چون مجنون هم میشود. اینجا شارع میگه نه. خب موفق باشید، اللهم صل
علی شما درد نمی خیلی ممنون شما.
دوستان امروز اونایی که هنوز هستن چندومه؟
اول آذره.
اول آذره. اول آذره.
امروز یک نو.
استاد چه این طبق مبنای خطابات قانونی مجنون ادواری موقعی مجنون تمام تکالیف گردنش میاد بعد وقتی خوب میشه وقت بعد بره قضای همه این رو انجام بده؟
حالا تو بحث مثل مجنون اینجا خودی مثل مرحوم امام هم این مباحث رو خود اشاره کنن، کسی که از ابتدا اون قابلیت از اساس نباشد نسبت به همه افرادش، آیا این رو میشه واردش کرد؟ کسی که هیچ قابلیتی نسبت به او وجود ندارد، اونا رو شاید منتظم کردی صرف قلم برش میداره، یعنی این رو استثناء بزنن در اینجا. پس میگه در اصل تکلیف میاد، از اون جهت در خطاب عام میشه بیاد، اما دلیل آمد رفع قلم اگه نبود بله ما میگفتیم، اما رفع قلم میاد که نه مرفوع میکنه برش میداره. یعنی در مبنا ما میگیم همه مکلفن، رفع قلم بده امتنام میکنه دیگه، میگه مجنون میشد بیاد، من میگم مرفوعه نمیخوام لازم نیست، از این بر میدارم. خب امتنانن شارع بخواد برداره که ایرادی نداره، که از یکی امتنانن برش میداره.
خب این اگر مجنون اینطوری امتنانن برداره پس ها بگیم توی اون یکی سبی هم همین طوری و بگیم توی
اون موقع این قرینیته میتونه دیگه از من بره، یعنی در اینجا وقتی که ملا در نائم خطاب ممکن شد، در مجنون حالا اگه شما عدم امکان عقلی رو بالکل قائل بشید این قرینه باید تخصص بگیرید، اگر بگید نه در مجنون امکانی هست به خلاف نائم این قرینه باید تخصیص بگیرید، اگر این چنین شد خب این قرینیه دیگه آخوص استفاده کنه از بین میره. یعنی شما در نائم الان به یک مبنای روشن نرسیدیم، یک امر مسلمی که همه برای اتفاق نظر داشته باشیم و این رو قرینه بگیم و تفسیر سبی تو خود نائم شده خلاف، که نائم چجوری مرفوعه؟ قابلیت نداره؟ قابلیت داره؟ مؤاخذه مرفوعه؟ پس وقتی نائم شد محل اختلاف دیگر این قرینیه از بین میره، آقایون نائم رو بعضی مسلم گرفتن که هیچ عدم امکان مخاطبی در نائم نیست. اونایی که انحلالی هن چه این مخاطبه قرینه میگی چه این تلقی دارن اونها میتونن این رو قرینه برای سبی بگیرن، اما شما خطاب قانونی شدی یا در این مسلم بودن نائم خلاف کردی خب اونها دیگه قرینه نمیشود، اینا از یک حیث همه رفع مشترکن، به ایشالشون مختلفه. پس در اینجا این قرینه بر تفسیر فقره دیگه نمیشه. اللهم صل على محمد. خوب موفق باشید تا فردا انشاءالله ما وارد روایات هم خانواده میشیم، ببینیم اونها چه خواهد بود.
آقای واسخ، آقای برخوردار، آقای لشکری، آقای برخوردار، آقای واسخ.